ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. معترضان با ماموران امنیتی در مراسم 40 کشته شدگان اعتراضهای اخیر درگیر شدند. همسر منوچهر بختیاری از ابتلای او به بیماری آبل مرغان در زندان خبر داد. و وزیران خارجه گروه 7 نشستی 2 روزه برگزار می‌کنند. سلام دوباره به همه همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در بعد از ظهر روز پنجشنبه 12 آبان 1401. من بابک غفوری آذر هستم. ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده حاکی از ازدحام جمعیت و درگیری معترضان با ماموران در اطراف بهشت سکینه در نزدیکی کرج برای شرکت در مراسم 40 کشته شدگان اعتراض‌های اخیر است. در گزارش‌های منتشر شده و ویدیوها سر دادن شعار، شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی به سوی معترضان دیده می‌شود.
40 حدیث نجفی
گزارش هاکیس ازدحام جمعیت منجر به ایجاد ترافیک بسیار سنگین در بزرگراه کرج قزوین و بسته شدن این بزرگراه برای ساعاتی شده است. روز پنجشنبه قرار است مراسم 40 تعدادی از جانباختگان اعتراضهای اخیر از جمله حدیث نجفی برگزار شود. خانم نجفی معترض 23 ساله‌ای بود که روز چهارشنبه 30 شهریور بر اثر اصابت گلوله‌های ماموران حکومتی در کرج جان باخت.
خیلی دوست دارم حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذشت خوشحال باشم که رفتم تظاهرات و همه چی عوض شده.
از عراق نیز خبر میرسد جمعیت زیادی در مراسم 7 مهرشاد شهیدی از دیگر کشته شدگان اعتراضها حضور یافتند که به درگیری با ماموران انجامیده است. مقامهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون کشته شدن هیچ یک از قربانیان اعتراضهای 2 ماه گذشته از طرف نیروهای امنیتی و لباس شخصی را نپذیرفتند. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی خواستار تحقیقات مستقل درباره سرکوب معترضان و استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم در مقابله با اعتراض کنندگان شدند. سارا عباسی همسر منوچهر بختیاری از ابتلای وی به بیماری آبل مرغان در زندان خبر داده است. در پیام صوتی خانم عباسی تاکید شده است که به رغم تایید حکم آزادی منوچهر بختیاری در دیوان عالی کشور، دادستان کرج از دادن مرخصی نیز به این زندانی سیاسی خودداری می کند.
حدود 5 ماه پیش با اینکه دیوان عالی رأی به آزادی منوچهر بختیاری داد و در هفته گذشته برای بار دوم همسرم را پزشکی قانونی بردند، اما با وجود نامه پزشکی قانونی که به مدت 3 ماه برای درمان و عمل جراحی ثبت شد، باز دادستان کرج آقای مددی از دادن مرخصی ممانعت کرد. همسرم در مدت حبس دچار مشکلات جسمی فراوانی شده، از جمله فتق، پروستات، کلیوی، عفونت، از کار افتادن دست راست و حال هم آبل مرغان. امروز طی تماس کوتاهی که همسرم با من داشت گفت که به بیماری زنا یا همان آبل مرغان مبتلا شده.
منوچهر بختیاری از اردیبهشت امسال در زندان به سر میبرد و علاوه بر 3.5 سال زندان به 2.5 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور نیز محکوم شده است. اتهام های او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضهای آبان 98 است که با اصابت گلوله به سرش در کرج کشته شد. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری نیز اکنون زندانی است. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان امروز در نشستی 2 روزه درباره چندین موضوع بین المللی و منطقه‌ای از جمله شیوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان در ایران گفتگو می کنند. این نشست قرار است در شهر مونستر در آلمان با حضور وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا و کانادا برگزار شود. موضوع سرکوب اعتراضها در ایران، ارسال پهباد و احتمالاً سلاح‌های دیگر از سوی جمهوری اسلامی به اوکراین و هماهنگ کردن رویکرد مشترک کشورهای گروه 7 در قبال چین از جمله محورهای اصلی در این گفتگوهاست. آلمان که اکنون ریاست دوره‌ای گروه 7 را بر عهده دارد، از کشورهای غنا، کنیا و همچنین اتحادیه آفریقا نیز دعوت کرده در این نشست حضور یابند. تهاجم روسیه به اوکراین، به قحطی در بخشهایی از آفریقا و نگرانی از وضعیت تأمین انرژی در اروپا در زمستان پیش رو انجامیده است. اما نتایج انتخابات پارلمانی در اسرائیل نشان می‌دهد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین این کشور در آستانه تشکیل دولت دوباره در اسرائیل است. آقای نتانیاهو به عنوان یکی از مخالفان سرسخت حکومت جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. برای بررسی نتایج انتخابات اسرائیل با مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسرائیل همراه هستیم. آقای جاودانفر، در ابتدا میتونید به ما بگید که در واقع نتایج انتخابات آیا از پیشبینی ها فراتر بود و در واقع این میزان موفقیت آقای نتانیاهو در انتخابات پیشبینی میشد از قبل؟
نه، پیشبینی نمیشد که مثلا یکی از ما هیچ وقت پیشبینی نداشتیم که مثلا حزب چپگرای مرتز اصلا نتونه حتی اون حداقل 4 کرسی رو ازش برخوردار بشه در این انتخابات. واقعا انتظار این بود که این دفعه هم دوباره هر دو طرف به مساوی بشه نتیجه و هیچ کدوم از یک طرف نتونن موفق بشن که دولت تشکیل بدن، ولی دیدیم که نه، واقعا این دفعه احزاب چپگرا و احزاب مرکزی اسرائیل که با هم در یک ائتلاف بودن واقعا این دفعه نتونستن میشه گفت اتحاد لازم رو داشته باشن بین خودشون و این منجر شد به پیروزی حزب راستگرا به رهبری آقای نتانیاهو.
دلیل چه بود؟ آیا مشارکت کمتر بود؟ یعنی به طور سنتی بخشی از اقشاری که به احزاب چپگرا و مرکز رأی میدادن در انتخابات شرکت نکردن، یا این روند حرکت جامعه اسرائیل به سمت محافظه‌کاران و راستگرایی در واقع بیشتر شده در اسرائیل؟
ببینید، اتفاقا چیزی که جالبه این هستش که فرق بین اگه بخوایم از تعداد آرا استفاده بکنیم به عنوان یک معیار، اینجا 10,000 حزب آقای نتانیاهو، یعنی گروه های راستگرا به رهبری آقای نتانیاهو فقط 10,000 بیشتر رای از بیشتر برخوردار بودن. این به نظر میاد که بله، این دفعه کسانی که احزاب چپگرا یک کمی کمتر شرکت کردن در این انتخابات، و یک دلیل دیگه هم که باعث شد که حزب که این جبهه راستگرا موفق بشه حزب آقای بن‌گویر و سموتریش هستش، حزب قدرت کلیمی، قدرت یهودی و یهودی. این یک میشه گفتش که هر دو تاش از دو حزب مختلف یک حزب جدیدی را تشکیل دادن و پیغام ضد عرب ایشون و پیغام ضد سکولار ایشون در جامعه اسرائیل به نظر میاد که خیلی ها رو به خودش جذب کرده، چون اونها میشه گفت یک چهره انقلابی به خودشون دادن و این برای رای دهندگان اسرائیل خیلی جالب بود. حتی به نظر میاد که بعضی از کسانی که چپگرا بودن شاید به اینها رای دادن به خاطر اینکه واقعا در مورد تاکید کردن در مورد مسئله امنیت در اسرائیل.
خب آقای جاودانفر، به ایران برسیم. آقای نتانیاهو اگر دولت تشکیل بده با در واقع این پشتوانه به نسبت قدرتمندی هم که در انتخابات به دست آورده، به نظرتون روی کردش از اون چیزی که پیشتر در دولت‌های لایر لاپید یا به نفتالی بنت دیدیم و حتی دولت پیشین آقای نتانیاهو نسبت به جمهوری اسلامی در میانه این اعتراض‌هایی هم که الان در ایران می‌بینیم میتونه تندتر باشه، یا همون روند پیشین ادامه پیدا می‌کنه؟
به نظر من اگر واقعا بخوایم از دیدگاه تهاجمی، سیاستمدار تهاجمی علیه ایران بخوایم واقعا در تاریخ معاصر اسرائیل بخوایم به دنبالش باشیم، جستجو کنیم، به نظر من هیچ کس به سطح آقای نفتالی بنت نمیرسه. تعداد حملاتی که در این زمان نخست وزیری ایشون به اسرائیل نسبت داده شد در اون یک سال میشه گفت بالاترین بود. البته اگه بخوایم اون یک سال رو بخوایم زمان رو استفاده بکنیم برای میشه گفت اندازه گرفتن، و آقای نفتالی بنت با اینکه کمتر حرف میزد بر اساس گزارش مطبوعات خارجی، حملاتی که اسرائیل در این زمان کرد خیلی بالاتر بود از آقای نتانیاهو. فکر کنم که آقای نتانیاهو با سیاست اولا برجامی دیگه وجود نداره که آقای نتانیاهو بخواد اون رو از بین ببره یا به سلامه بزنه. فکر کنم که آقای نتانیاهو با سیاست‌های اسرائیل ادامه خواهد داد. تنها فرقی که ما شاهدش خواهیم بود مدیریت روابط اسرائیل و آمریکا در مورد ایران خواهد بود. میشه که اونم به احتمال زیاد بیشتر تنش خواهد داشت. به جز اون به نظر من ما فرق بزرگی رو شاهد نخواهیم بود.
سپاس از مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، درباره انتخابات اخیر این کشور و قدرت گرفتن دوباره بنیامین نتانیاهو با ما صحبت میکرد. سه مقام آمریکایی بامداد چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند عربستان سعودی اطلاعاتی را در اختیار مقام‌های آمریکایی گذاشته که نشان می‌دهد ایران احتمالاً برای حمله قریب الوقوع به خاک عربستان آماده می‌شود. در این باره با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، گفتگو کردم.
چند تا سناریو برای این کار میشه متصور بوده. یکی این که این حرفایی را که الان ما میشنویم در مورد حمله قریب الوقوع، این در پی به حساب سخنان حسین سلامی بود که اخیراً پس از اون رزمایشی که در آذربایجان شرقی صورت گرفت گفت که من دارم آخرین هشدارها را میدم. در واقع دسته به عربستان سعودی سایر کشورهای میگفته شما در مسائل داخلی ما دخالت میکنید، میدونید که در این کار دخیلین و بدانید که آسیب پذیر هستید و حرفایی از این دست. ولی جمهوری اسلامی داره این کار میکنه به باور من این سناریوها، یکی برای انحراف افکار جهانی از اونچه که در داخل ایران داره میگذره با توجه به این اعتراضات پیگیر که در هفته‌های گذشته ما شاهدش بودیم، که از این کار بخواد واقع استفاده بکنه برای سرکوبی بیشتر اعتراض کنندگان. سناریوی دیگه میتونه این باشه که داره پیام میده به عربستان سعودی که ما به شما حمله خواهیم کرد، برای اینکه بسیار جمهوری اسلامی نگرانه با توجه به این گزارشایی که وزارت اطلاعات داده و سپاه داده که اینا همه کار کشورهای خارجیه، توجهشون بیشتر به عربستان. در واقع داره به این میگن که اون فتیله رسانه‌ای برون مرزیتون رو در خارج بکشید پایین. و در این حال یه نکته دیگر باید در نظر بگیرید در این بین که در واقع آمریکایی‌ها شاید اون چرا که دارن و میگن قریب الوقوع است دارن قدری بزرگش میکنن، برای اینکه خود بایدن همچین دل خوشی هم از عربستان سعودی با توجه به اون تصمیمی که در اوپک پلاس گرفته بود و گفته بود عواقبی برای عربستان متصور خواهد بود میتونه باشه. اینا سناریوهای مختلفی، ولی بیشتر نظر من به همون ماجراجویی جمهوری اسلامیه.
و فکر میکنید که در واقع اگه همین ماجراجویی باشه در قالب گروه های نیابتی میتونه انجام بشه، مثل حمله چند سال پیشی که به تأسیسات نفتی عربستان سعودی انجام شد، یا اینکه واقعا جمهوری اسلامی انقدر در شرایط خاصی قرار داره که به طور مستقیم بتونه با مسئولیت خودش حملاتی رو به عربستان انجام بده؟
فکر میکنم اگه باشه ممکنه مانند همون به حساب حمله 23 شهریور 1398 به تأسیسات آرامکو که انجام داد در خوریس و بقیق در شرق عربستان، میتونه اون باشه. میتونه اقداماتی رو نیروی دریایی سپاه پاسداران در عرصه خلیج فارس و آبهای دریای عمان در رابطه با نفتکش‌ها و کشتی‌های عربستان سعودی میتونه انجام بده. ممکنه به وسیله گروه‌های نیابتیش در یمن یا در جای دیگه کارهایی رو انجام بده. ولی به طور کلی این یک ماجراجویی بسیار خطرناک است در این شرایط. مردم اگه بخواد حمله به خارج انجام بده و بخواد که مردم رو مثلا بیاره زیر پرچم جمهوری اسلامی، این دیگه وقتش تموم شده. مردم مشخص کردن که دقیقا چی میخوان و این اعتراضات بر چه پایه است. این بسیار خطرناکه. در منطقه سنکام هم در اونجا هست، واکنششان خواهد داد اگه حمله علیه آمریکایی‌ها باشه، که 100% آمریکایی‌ها وارد میدان خواهد شد. نکته دیگر در این میان باید در نظر بگیریم که با توجه به اون چی که در اسرائیل میگذره، نتانیاهو میاد سر کار و شرایط و موضع اسرائیل بیشتر خواهد بود. همه اینها فشارهایی است علیه جمهوری اسلامی و این ماجراجویی میتونه بسیار خطرناک باشه براش.
در ثانیه‌های پایانی این بخش خبری باید اشاره بکنیم که ویدیوهای منتشر شده از اطراف کرج نشون میده که هلیکوپترهایی هم بر فراز معترضان به پرواز در اومدن و برخی ویدیوها راویان از شلیک گاز اشکاور و بمب‌های صوتی از سمت هلیکوپترها به معترضان خبر میدن. همراه رادیو فردا باشید با خبرها و گزارش‌های بیشتر در طول روز و در بخش‌ها و مجله‌های خبری بعدی.